با درود بر شما وطنان گرامی، مشیدی هستم در خدمت شما. برنامه سرزمین جاوید را اجرا میکنم. امروز هم روز دوشنبه است و 20 از ماه دسامبر سال 2021 میلادی. خب اینجا معمول ماست که خدمت شما یک غزل معمولا از حافظ یا یک قطعه از سعدی میخوانیم. غزل بلندی امروز آمد، من باز کردم، حالا شاید چند بیت شما بیاندازید. فرمود ز در در آب و شبستان ما منور کن، هوای مجلس روحانیان معطر کن. این روحانیان منظور آخوند نیست که میذاره به کلهشون بشینه، اینقدر شعورم نداره ولی جنایت و بلده، منظور اون روحانی نیست. بله، مقصود روحانیان واقعی است. هوای مجلس روحانیان معطر کن، اگر فقیه نصیحت کند که عشق مباز، پیاله ای بدهش گو دماغ را تر کن. آخوند گفت آقا در میدان عشق ظاهر نشو، بگو تو خشک مغز و صفی هستی، بیا از این پیاله دماغ خودت رو تر کن. اصطلاح دیگه دماغ تر کردن، نیمه ای زدن. بله، به چشم و ابروی جانان سپردم دل و جان، بیا بیا و تماشای طاق و منظر کن. ستاره شب هجران نمی فشاند نور، به بام قصر برا و چراغ مه بر کن. بله، بگو به خازن جنت که خاک این مجلس به تحفه بر سوی فردوس و عود و مجمر کن. فضول نفس حکایت بسی کند ساقی، تو کار خود مده از دست و می به ساغر کن. به به، لب پیاله ببوس، اونگهی به مستان ده، بدین دقیقه دماغ معاشران تر کن. پس از ملازمت عیش و عشق محرویان، ز کارها که کنی شعر حافظ از بر کن. بله، خب ما این دو سه جلسه گذشته پرداختیم به اولا که در کردستان میدونید که از روز اول اینا کردستان رو هدف قرار دادن به کشتن مردم کرد، و اخیرا یک شخصیتی دیگر کرد رو کشتن، نمیدونم تیرباران کردن چه کردن، بدون این که به او اطلاع بدن یا به خانوادهش اطلاع بدهند، و اینها کشتن و همچنان ادامه داره. اگه عکس ایشون رو داری لطفا نشون بدید. بله، اسم ایشون حیدر بود، در حدود 50 و چند سالگی و جرمی واهی گرفتن و زندان کردن و بعد کشتن. اسم شما میدونم حیدر بود، اسم کاملش من از یاد بردم. بله، پدر ایشون هم کشته بودن. بله، که از کودکیشون همراه پدر بزرگ بوده، پدرش جسته که بله در سن 42 سالگی در کشتن. حیدر قربانی، اسمشون حیدر قربانی. بله، حالا اگر پیدا نمی کنید بعد پیدا کنید، ما کارمون ادامه بدیم. بله، آقای حیدر قربانی، عکس شما لازم می کنید. بله، دو سه تا پدیده است در هر سوسایتی، اگه پیدا کردید این سوسایتی نیست. یکی، بله، یاد خونده، یکی این که آزادی بیان نباشه، یکی این که زندانی سیاسی باشد. اصلا زندانی سیاسی هیچ معنی نداره، در هیچ دیکشنری هم نیست زندانی سیاسی. با آخه زندان سیاسی به چه معنا؟ یعنی چه زندانی سیاسی؟ زندانی سیاسی، زندانی سیاسی که من در دیکشنری های انگلیسی زبان ندیدم، یعنی یه چماق به دست میاد، بله؟ هر کس مخالف با این چماق به دسته میگیرن میندازن زندان، زندان سیاسی اسمشه، یعنی مخالف چماق. و بعد اون گروهی که در زندان هستن، یکی از اونها اگر چماق به دستش افتاد، این گروه این طرفی رو بگیره بندازه زندان، اسمش از زندان سیاسی. نه. یکی حکم اعدام، این ستا رو فراموش نکن، یکی نبودن نشریات آزاد، یکی داستان زندان سیاسی، یکی حکم اعدام. محال شما در یک جامعه ای که استبدادی هست حکم اعدام نباشه. چرا؟ چون اون چماق داره میخواد کسانی که دوست نداره حذف بکنه. سید علی رو نگاه کنی، سید علی نگاه کنی، 80 و اندی میلیون جمعیت ایران، اینا جانشون در دست سید علی. سید علی، خب اجازه بدید که برویم بر سر موضوع از دست رفتن ایران، که ایران صاحب شأن، صاحب شوکت و یکی از دو قدرت بزرگ جهان بود که دزدان مدینه پیدا شدند و سستی هایی که در کار ما بود عمدتا باعث شد که ایران به طور کل از دست بره، از دست بره در عهد خلفای راشدین که عمر بود و عرض کنم که اینا 4 تا بودن تا علی که آخریشون بود، و بعد رسید به بنی امیه، یعنی حکومت رسید به بنی امیه، معاویه پسرش یزید تا الی آخر به قدر 100 سال اینا حکومت کردن. یک ایرانی اینها رو برانداخت، نامش ابو مسلم مروی خراسانی، و عباسیان رو خلافت داد. بله، اون گروه قبلی که بنی امیه بودن به هیچ وجه من الوجود به ایرانی کاری ندادن، در هیچ کاری، در هیچ دخالتی، چیز موالی میگفتن یعنی نوکران، و هیچ دخالت ایرانی ها نداشتن در کار حکومت و دولت و اینها. اما به خاطر ابو مسلم خراسانی و خیلی مسائل دیگر ایرانیان نفوذ کردند در خلافت عباسی، و عرض کنم که اتفاقات بسیار افتاد و رفته رفته در کار خلافت از اینجا، از این مقطع ما مقاومت ها میبینیم که آغاز شده، مقاومت ها که آغاز شده، روشنفکری اول با قلم آغاز شده، شعوبیه پیدا شدن، بله شعوبیه، و این شعوبیه سخنشان در باب برتری عجم بود بر عرب، مثل بشار ابن برد تخارستانی، بله شاعر بزرگ ایرانی نسب که کارش تحقیر عرب بود و برکشیدن پارسیان بود، درست برعکس اون چه بنی امیه میکردن. بنی امیه میگفتن که ما شرافتمون از عرب بودنمونه، شرافت ما از در واقع نژاد و تبار عربه، اسلام مربوط نیست، ما چون عربیم برتریم. یه همچین جفنگی، اینا میگفتن، اینا برعکسش رو میگفتن، شعوبیه برعکسش رو میگفتن و اغلب هم کشتن بزرگان شعوبیه رو، اغلب کشتن. و مقاومت های دیگر مثل یعقوب لیث صفاری، مثل برادرش عمرو لیث و همه قهرمانانی که اسمشون رو شما شنیدید در تواریخ پیدا شدن برای نجات ایران و براندازی این خلافت نحس و اینها، که خب میسر نشد، در واقع میسر نشد تا رفته رفته حکومت ها هم ایرانی شد. یکی دو جا، یک حکومت سامانیان هست در بخارا و حکومت آل بویه هست در ری و اصفهان، و دوران درخشان گسترش علم و معرفت روزگار این دو حکومت ایرانی است. چه روزگار سامانی و چه روزگار دیلمیان. عرض کردم که یک هوشمندی گفت علم در تاریکی پنهان بود تا از دو دوله پیدا شود. در زمان اوز که همه علوم ظاهر شدن، یعنی در واقع علما ظاهر شدن، و روزگار بدبختی ایرانیان و بیچارگی ایرانیان زمانی شد که، البته واضح است که وقتی که این اعراب آمدن ایران رو تقسیم کردن به استانهای مختلف، 7 یا 8 استان درست کردن، یک عرب میذاشتن اونجا که مالیات جمع کنه، چیزهای خوشمزه بفرسته اونجا، ثروت ایرانیان رو بفرسته اونجا، و به همین ترتیب. و وظیفه دیگرش این که عرض کنم که مواظب اسلام باشه، یعنی از اون گفته بشه، نماز خونده بشه، مساجد ساخته بشه، اینا شغل اینها بود، شغل اینها بود دراز مدتی، تا اینکه ضعیف شد دستگاه خلافت، ضعیف شد. و از اون سو عرض کنم که سرکله ترکان پیدا شد، اولش محمود غزنوی داره، که در روزگار فتور سامانیان عرض کنم که این با پدرش سبکتگین ظاهر شدن که اینا کارگزاران سامانیان بودن اینها، و یه حکومت خیلی وسیعی در غزنین یا غزنه تشکیل دادن و با همه جبروتی که داشتن اینها از خلیفه فرمان می گرفتن، از خلیفه فرمان می گرفتن. بعد از اینها خدمتتون عرض کنم که حکومت های دیگری آمدن و حکومت های دیگری که اینا هیچ کنونشون تبار ایرانی نداشتن، تا ناگهان ما میرسیم به چنگیزیان. بله، چنگیز خان مغول با لشکر جرار آمد. اونا دیگه کسی نبودن که زیر سیطره اسلام بخوان برن، مردم بیابانی بودن، قانونشون یاسای چنگیز خان بود، یه قوانین چنگیز نوشته بود داده بود دستشون، و اینها آمدن و اعراب رو برانداختن، دستگاه خلافت رو به شهری که به کرات و مرات خدمت شما عرض کردم برانداختن، و فضا باز شد برای حکومت ایرانی. و بعد از 1000 سال حکومت صفوی که تبار ایرانی داشت، عرض کنم که بر ایران مسلط شد و دوباره پرچم ایران و دوباره سفارتخانه های ایران سر تا سر گیتی خیلی غرورانگیز بوده، و ایران تنها کشوری است در طول تاریخ که توانسته دوباره از خاکستر خود برخیزه. این خیلی خیلی مهم، تنها خطا و اشتباه صفویان برکشیدن شیعهگری و آخوند آوردن آخوند شیعه و ایناست که زیان شما هنوز داریم میبینید. اجازه بفرمایید.
جهت پشتیبانی از برنامه های سرزمین جاوید از طریق پیپل به وبسایت ما مراجعه کرده و دکمه پیپل را انتخاب کنید و یا با دفتر ما تماس بگیرید 818-345-06-07. با سپاس فراوان، سرزمین جاوید.
با درودی دیگر بر شما هموطنان گرامی، این آواز دلاویز را حقیقتاً مدتی بود من آواز ایرانی به این زیبایی نشنیده بودم. از حنجره نازنین سیما بینا که بیشتر به اسطوره شبیه است این بانو تا تاریخ، اسطوره است. هیچ کس به این تداوم عرض کنم که موسیقی ایرانی رو اجرا نکرده، فولک ایرانی به خصوص. نمیدونم چه باید گفت در حق این بانوی بزرگوار و هنرمند و بی ادعا که خدمت این بزرگوار به موسیقی ایرانی یک پدیده منفرد است. منفرد. خیلی سپاسگزارم از لطفشون، به ما خیلی لطف دارن ایشون. خیلی خیلی سپاسگزارم. خب برگردیم سر موضوع. اینجا یک کتاب دست من از قهرمانان استقلال ایران، مرحوم دکتر ذبیح الله صفا نوشته چاپ کردن. بله، شرحی است بر پایمردی، پایدار مردمانی که سر به دار سپردن تا ایران جاودانه بماند و مردمانش سرفراز. در نامه است حماسی از مصائب رفته بر دلیرانش و چند سطر خیلی زیبای دیگر. اینو نمیدونم که چاپ کردند و دوستی، بله آقای خلیلی و بانو، این رو گیفت برای مخلص فرستادن در سال 2007. خیلی ممنونم آقای خلیلی. خب اینم بگذاریم اینجا، برگردیم سر موضوع جنگ قادسی. از دانشمندانی که تحقیق کردن در جنگ قادسیه هیچ کس بیشتر تمرکز نکرد که آرتور کریستنسن، یعنی این مرد وقتش رو گذاشت در باب ساسانیان به زبان ارمنی، به زبان رومی، به خیلی زبان ها مطلب بود. ایشون همه اینا رو خونده و استنتاج های خیلی فوق‌العاده کرده و می شود گفت که کار او برجسته ترین هست بین کسانی که در کار از کنم تحقیق در وضعیت ساسانیان و جنگ ایران و عرب بودن. این شخصیت ممتازی است. و در روزگار عمر اتفاق افتاد همونطور که میدانی. این عمر، من در باب صحبت کردم، آدم ظاهری بود و در واقع سردار اسلام بود، خلیفه اسلام بود. این امیرالمؤمنین رو این اختراع کرده، بهش میگفتن که حضرت خلیفه گفت نه، شما مؤمنین هستید و من امیر شما هستم. حالا برای ما شیعیان امیر المؤمنین علی الاطلاق یعنی حضرت علی، و ما شیعه میسازیم دیگه برای خود. ولی در روزگار اوست که این اتفاق افتاد، اتفاق شوم قادسیه افتاد و سپهسالارش هم سعد ابن ابی وقاص بود. دو سپهسالارش که قبلا فرستاده بود کشته شدن، مسنی ابن حارثه و اون یکی دیگر سپهسالار، و لشکر رو سپردن به سعد. سعد مرد بسیار بسیار لایقی بود، سپهسالار لایقی بود و سپهسالار ما هم در میدان رستم فرخزاد بود و این شومترین جنگ هایی بود است که ما کردیم. دوستان میپرسند که علت شکست ساسانیان چه بوده؟ حالا من از این کتاب برای شما میخوانم که علت شکست ساسانیان چه بود؟ بله، یک، سوء سیاست هرمز. هرمز عرض کردم که فرزند انوشیروان بود و کشتنش دیگه در همین فسادی که ایجاد شده بود در دستگاه چیز، جان خودش از دست داد. خب اینجا هرمز، بله، میگوید که هرمز چنان که پیش در پیش به تفصیل گذشت، پس از شکست کوچکی که بهرام چوبین سردار نامآور ایران و فاتح در جنگ ترکان از رومیان خورد، از رومیان، اینجا عرض کنم که مقصود سپاهی است که رومیان گذاشتن در اختیار خسرو پرویز، بله، به جای اینکه هرمز به او دلداری داده و مدد بیشتری برای او بفرستد، از شاید جنگ جداگونه بود باشه و از او بفرستد، از بی تدبیری با فرستادگان، این همون داستانی است که من خدمتتون گفتم، این چرا اینجا آورده من نمیدونم، با ترکان و با فرستادن دوکدان زنان او را تحقیر و برنجانید و از منصب خیش خل نمود، در نتیجه اون سردار بزرگ با پادشاه دشمن شد و کار وی به سرکشی و طغیان رسید. این داستان رو من خدمت رو عرض کردم. بعد اینجا داستان کشته شدن خود هرمز رو آورده پادشاه ایرانی. دلیل دوم، نویسنده جنگ های 37 ساله خسرو پرویز با روم میگوید این جنگ های طولانی هم موجب خرابی ایران و روم و هم ضعف اون دو دولت بزرگ جهانی گردید. بر اثر مخارج فراوانی که در این نبردها شد، خزانه ایران تهی شد و اقتصاد اون کشور فلج گردید و یکی از نتایج اون شکست ایران و روم در برابر لشکریان عرب بود. البته شکست روم که میگیم، روم شکست خورد و نخورد، در جایی که ساتراپ داشت، لشکر داشت، مثل مصر و سوریه و اینا، خب روم عقب نشستن. اما ما همواره هر روز بایستی زانو بزنیم به طرف پروردگار بزرگ و سپاس بگذاریم مرحمت این خدای بزرگ رو که نگذاشت که اسلامیون پیروز بشوند به اروپایی ها، وگرنه ما هممون سوار الاغ بودیم. یکی جنگ تورز در جنوب فرانسه، یک شوالیه که سوارم نبودن، پیاده نظام، برای اولین بار یک پیاده نظام، یک سوار نظام بزرگی رو شکست داده و این در تاریخ ثبت شده. بله، این یک بارش بود. اگر که اینا شکست میدادن اون نیرویی که اغلب جرمن بودن، شاهزاده جرمن اونجا فرماندهی داشت و اروپا رو گرفته بودن، اقل عرض کردم دیگه نه بیتهوونی بود و نه باخی، نه آقای انشتنی بود و نه نیوتونی، خرچران داشتیم و آخوند، بله؟ خرچران داشتیم و آخوند و موارد دیگر که خیلی خیلی خداوند رحم کرد به همه ما، لشکر عثمانی خونخوار جرار قز پشت دروازه وین شکست خوردن از شوالیه های اروپایی. ما همیشه بایستی شکرگزار باشیم که این اروپایی ها شکست نخوردن، وگرنه عرض کردم چی میشد. چه میشد، واقعا چه میشد. میگوستن ساراسنس. خب اینجا یکی از علل مهم رو این جنگ ایران و روم میداند و توی شدن خزانه ایرانی و از میان رفتن ارتش ایران. یعنی اعراب در منتها درجه ضعف بود ایران که اینا حمله کردن به تیسفون. بله. بعد انقراض دولت هیره به دست خسرو پرویز. ایرانی ها با عرب ها اینا رابطه خوب داشتن، با پادشاهان عربی منطقه ایرانی ها دار و ستد داشتن. یکیش پادشاه هیره بوده. میگوید یکی از خبت های بزرگ خسرو کشتن نعمان ابن منذر، بله، و برانداختن دولت مقتدر هیره و از میان رفتن حکومت آل لخم بوده است. این دولت عربی که قرنها از مرزهای ایران در برابر اعراب بیابانی حراست می کرد، اگر برپای بود می توانست مانع بزرگی بر سر راه لشکریان خالد بن ولید شود و مدتها عربها را در نبرد با خود مشغول کند تا دولت مرکزی ایران بتواند سر و سامانی به وضع نظامی و سیاسی خود بدهد. بله، در زمان خسرو نبرد زوغار روی داد و این نخستین نبرد بود که ایرانیان از عربها شکست خوردند و یکی از علل هجوم عرب به ایران شد. این داستان کشتن این پادشاه عرب ها کتاب ها هست، کتاب های ادبیات فارسی، اشاره میشه مرتب به این داستان. و علت دیگر میگوید کشته شدن خسرو پرویز و جانشینی پسر شیرویه. شیرویه که عرض کردم خدمت شما 17 یا تا 18 برادر خود رو سر برید. اون دو تا خواهرم که سر نبرید احتمالا فکر نمیکرد که این دو تا به شاهی برسه. یه همچین فسادی در تشکیلات ساسانی بوده که چه برادری 17 برادر خودش رو سر ببره. واویلا. خب اگر خسرو پرویز کشته نمیشد و یا جانشین لایقی داشت، هرگز ایران گرفتار اون هرج و مرج و بی‌سامانی اواخر دولت ساسانی نمی گردید، زیرا خود خسرو که مرد مقتدری بود می توانست حمله عرب را دفع کند، ولی جانشین نالایق از شیرویه با کشتن پدر و برادران و همه مردان شایسته خاندان ساسانی چنون زمینه ای را برای شکست پی در پی در برابر عرب فراهم آورد. حالا این خسرو که این آقا چیز کرده، صحبت کرده، آدم ترسوی بود. اون فتوحاتی که نصیب ایران شد در دوره های اول جنگ ایران و روم، اینا مدیون دو سپه سالار مشهورش بود، شاهین و شهرفراز. و وقتی که شاهین در یک جنگ شکست خورد در دوره دوم، طوری شد که از شدت ناراحتی و اینکه خسرو پرویز حالا چه خواهد گفت مرد. و وقتی جسد ایشون رو آوردن لگد زد و فحش داد و حرفای رکیک زد به عوض احترام به این سردار. و شهرفراز هم به طور کل ترک ارتش ایران کرد. دو سردار لایق اینطور شد داستانشون.